چند آیه به عنوان نمونه دیدیم، 5 آیه. تو همه اینها خداوند در مورد حرفای بی ربط اینها حجت به کار برد و احتجاج. چرا؟ اینا اگه میگیم حجت مغالطه است، اگه میگیم احتجاج نیرنگ و دغله، اینا که واقعا استدلال نمی کنن، که میان حرف میزنن تا گیر میکنن میگن تو ساحری، میان حرف میزنن تا گیر میکنن میگن نه تو میخوای ما را از خونه کاشانمون بیرون بکنی، دنبال حکومتی، تو چنینی تو چنانی. خداوند محترمانه یاد میکنه از حرفهای بی حسابی که اینها به عنوان مغالطه و نیرنگ میگن، در حالی که خداوند میگه حجت، میگه احتجاج، فمن حاجک حاجهو، اینا رو به کار میبره. دلیلش چیه؟ یه بعدش به اون ادب الهی برمیگرده. اما ببینید شبهه چرا شبهه نامیده شده؟ کسی میدونه چرا به شبهه میگن شبهه؟ چون شبیه به حق. یه باطل داریم یه شبهه، باطل که باطله دیگه، هیچ سنخیتی با حق نداره. اما شبهه شبیه، اصلا چون شبیه حق شبهه نامیده شده، از شبه میاد دیگه، شباهت. یعنی شما میبینیش احساس کنی این حق نی، چون ظاهرش خیلی قشنگ موجهه. لذا امیرالمومنین میگن که شبهه چرا شبهه نامیده، سمیت شبهت و شبهه، به خاطر اینکه شبیه لن ها تشبه الحق، اگه اشتباه نکنم عبارت اشتباه نکنم، شبیه حقه، ظاهرش مثل حقه. خداوند در مورد این مغالطه اینها، در مورد نیرنگ و دغل اینها تو حرف و کلام و بحث اینا، کلمه حجت رو به کار میبره، احتجاج رو به کار میبره. چرا؟ یک اون طرف ادب رو رعایت بکنه، در این حال چون ظاهر حرفشون شبیه چیه؟ شبیه حجته دیگه، ظاهر حرف شبیه حجته، در حالی که عمقش مغلطه و دغله و خودشون اینا خوب میدونن. آه دیگه، حالا کسی که خودشو زده به خواب بیدار نمیشه که، چون بیداره دیگه، حالا بیداره که دوباره میشه بیدار که، چون تحصیل حاصل میشه. خب این از انواع معترضان که بعضیشون ظاهرن منصفن، اونایی که ظالمن دست نمیکشن، ولی خداوند در مورد همین هم که صحبت میکنه خیلی با احترام یاد میکنه تا همیشه باب بازگشت براشون باز باشه. خب در ادامه میفرماید که پیغمبر اینا رو به تو دادیم، لعلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم، مردم بر شما حجتی نداشته باشن در مورد قبله مگر ظالماشون. خب این الا استثناش متصل یا منقطع؟ استثنا متصل منقطع رو کسی میتونه تعریف کنه؟ بفهمید؟ از جنس اوناست. اگر که مستثنا از جنس مستثنا من باشه، استثنا میشه چی؟ متصل. بچه ها اومدن غیر از مریم. اگر که مستثنا من از جنس اون نباشه، بچه ها اومدن غیر از مثلا توتیشون، خب توتی از جنس بچه ها نیست، معلوم استثنا متصل منقطع. بله استثنای منقطع، این که میگیم این از جنس اون نباشه، اون وقت بحث میشه خب بس معناش چیه این وسط؟ دو تا احتمال اینجا داده شده در این که منقطع تردیدی نیست، اما به چه معناست؟ یه معنا لکن، یعنی لعلا یکون للناس علیکم حجتون، برای این که مردم دیگه بر شما حجتی، خودمونی زبونشون کوتاه بشه از سر شما. خب لکن الذین ظلموا منهم محذوفه. ویلکام نیستن. چی شده؟ ویلکام یه مرتبه همه رفتیم توی یه حالت استثناء رو حذف میکنین؟ مینویسین. با خودکار قرمز ننویسید، برای چش ضرر داره. آبی، مشکی، چیزی سبز و قرمز، درست میگم؟ بله؟ نه، الان سوال اینه که کسی که دائما با خودکار قرمز می‌نویسه این برای چش ضرر داره، درسته؟ و سبز که کم رنگه، درست میگم اینو که؟ آه. کسی متخصص هست که خیالمون راحت باشه؟ متخصص این؟ مشکی و آبی بهتره. خب هرچی میگم میگم بله، مثلا بین مشکی و آبی هم میگه کدوم دیگه احتمالا نمیدونن. بله بله هرچی. معلم ما دبیرستان داشتیم، نوه مرحوم ملادی سبزواری بودن، صاحب منظومه. بعد ادبیات فارسی خدمتشون، خیلی معلم خوبی بودن، خیلی دل خدا انشالله پشت و پناهشون بشه. بعد مثلا ادبیات میگفتن، درس ادبیات بود که مثلا مثل حسن که وزیر و اینا هر کلمش معنی میخواست، بعد میگفتن مینوشتیم. بعد یه باری من مثلا میدن نمی میسادم، گفتم علی آقا برای چی نمینویسی؟ میگفتم که مثلا مداد نوک نداشت با تموم شد، میگم بیا یه مداد خودشو میزن بنویس عقب نمونی. خیلی عجیب به همه مز... چی شده مثلا اتفاق تک تک ها با اسم کوچیک 20 تا بیشتر نبودیم، یه مرسوم تعریف بودیم، تعدادمون کم بود. بعد میمدن بالا سر رو هی رسیدیم، میگم چی شد الان یاد آه خودکاره، مثلا با قرمز ننویس چشمت ضعیف میشه اینا، میگم با مشکی بنویس اینا. حالا واقعا پس اثر داره دیگه، قرمز و سبز چشم و ضعیف مردم واسه آدم مینویسه حس خوبی نداره، زود چش خسته میشه. صورتی خوبه؟ الان ما دنبال صحنه آرایی نیستیم، دنبال تقویت چشمی. لزوما چیزی که زیباست یا من نمی کنم از یه بیدیم متخصص نداشت رو بگه. چه رنگ هایی؟ صورتی اینا. گوش کنین بعد خانم دکتر گوش کنین، تو این چیز میبینین شبان نونخه، این شیلان خانم دکترا پزشکی قبول شده، تو نوبت دانشگاه پیامبر ذخیره است. از الان دیگه وحید میگه خانم دکتر چی میگین اینا، الان میگیم ببین خانم دکتر چی میگه، بنده خدا میگم دارن تخصص چشم پزشکی میخونن. گفتش دیشب، گفت آها نونخه بهش بکنم، گفت آره نه اون خودش که هم این میگه خوشحال، همون بهش میگن نمیگه من هنوز، میگه حالا از هر چیز دیس ذخیره ام، تازه میخواد بره دانشگاه، ترم یک هم نرفت هنوز. لاکن، لاکن رو چی میگیریم؟ خب نه لاکن رو که چیز میکنیم به جای الا میگیریم، ادامه رو محذوف میگیریم، یعنی میشه لالا یکون للناس علیکم حجتون، تا مردم حجتی بر شما نشه بشن، لاکن الذین ظلموا منهم، همچنان زبونشون اونا ویلکوم حجت مجت علیشون معلومه. یا به معنای و بگیریم چجوری میشه؟ لالا یکون للناس علیکم حجتون والذین ظلموا منهم، اونا ولی ادامه میدن، یعنی در هر دو حال میخواد بگه حجت بر اونهایی که به قول معروف ممکن حرف حساب تو کتشون بره، یا لااقل دیگه اینو بشنون نتونن چیزی بگن تمام میشه، ولی الذین ظلموا در هر کار خودشونو میکنن، لذا فلا تخشوهم، تعبیرشون نگرانشونن نباشید، که حالا به اون میرسید. معلوم شد پس معنی الا اینجا چیه؟ خب حالا یه نکته اینجا هست که خداوند نقل میکنه که این اتفاق افتاد تا اونا حجتی نداشته باشن، من میخواستم مثلا چنین بکنم، نعمتم رو تمام بکنم، حجت رو آنها تمام بکنم. یه لحظه صبر کن خدایا، اینا الان طرفشون توی خداوندی یا طرفشون پیامبر رو همین مؤمنین هم. پاسخ طرفشون منم. خداوند داره صفحه دعوا رو به سمت خودش میچرخونه، لذا خودش هم جواب میده. چرا به سمت خودش میچرخونه؟ چون پیامبر در واقع چی کاره است؟ و ما علی رسول الا من چی کارم؟ من ابلاغ کننده. هی روز قدیر اومدین گفتین فرمان مال خود یا مال خدا؟ من گفتم من توی این موضوع هیچ اختیاری، خدا فرموده. تازه من تهدیدم کرده که فعلم تفعل همه بلغت رسالت، من کاری نیستم. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه ببین چیزایی که بهت میگم یک کلمه‌شو جابجا بکنی چیکار میکنم؟ لاخذنا من هبل ثم لقطعنا، رگ تو میزنیم، همونی که من میگم دقیقا میری میگی. این جایگاه پیغمبر. ولذا پیغمبر ابلاغ کننده است، ولی همه کاره خود خداونده. اینا حرف که میزنن خدا میگه پیغمبر برو کنار، اینا طرفشون منه. لذا خدا خودش جواب میده. آیه در واقع اینه، لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد القبله. بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، بریم سوره مرکه نساء آیه شریفه 165. سوره مرکه نساء آیه شریفه 165. شما رو گوشی آیه رو نگاه میکنین؟ بله، اینجا قرآن هست. یه قرآن خوب برای خودتون بردارین. اینجا یه دونه هست. یه قرآن به این فرد تازه مسلمان بدین. این کلام الله مجیده. پیامبر عزیز ما اینا رو آوردن، عده‌ای کتاب اینو نوشتن و دست به دست گشت تا امروز رسید به ما. شما معلومه قشنگ یک فرد تکنولوژی محور هستین. بله؟ جا گذاشتیم. خب اینجا قرآن بود. سوره مکه نساء آیه شریفه 165. از آیه قبل میگه یه سری پیغمبره فرستادیم که داستانشو پیغمبر تو گفتیم و رسولان هم نقصصهم علیک. بعضی هاشم بر شما نگفت. میزه ما الان از 124,000 پیغمبر اسم 50 تاشون هم نمیدونیم. حالا کمتر بیشتر. و کلم الله و موسی تکلیما. خدا با حضرت موسی سلام الله علیه صحبت کرد. چه صحبت کردنی اینجا؟ رسولان، این رسول کی بودن؟ چه اونا که قصه شون رو گفتیم، چه اونا که نگفتیم. مبشرین و منذرین، اینا تبشیر رو انذار دادن که چی بشه؟ لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا مردم بر خدا بعد از ارسال رسول دیگه حجتی رسول نمیفرستادیم. چه حجتی داشتن؟ با دست بگین به ما نگفتی، ما رو خلق کردی چیزی نگفتی، ما هم یه کارایی کردیم. اگه میخواستی یه کاری بکنیم بعد میگفتی و تو نگفتی. خدا پیغمبر رو فرستاد قیامت، لذا وقتی که میبرن یه در به جهنم، خزانه جهنم میگن الم یأتکم رسول، پیغمبرها نیومدن سراغ شما؟ اینا هیچی برای گفتن؟ میگن آره اومدن، ولی متاسفانه گوش نکردیم. اونا میگن ما هم خوشبختانه الان شما رو میبریم قسمت آب جوش و اینا، پتک و خار و اینا خدمتون هستیم با پذیرایی کامل. عرض کنم که اینجا هم همینه، لالا یکون للناس علیکم حجت. حالا مردم بر مؤمنین حجتی داشته باشن مهم نیست، علیکم مهم نیست. اینجا هم حجت باز بر کیه؟ بر خدا. اگر خدا قبله رو عوض نمی کرد، کی در قیامت ممکن بود از این برای خودش بخواد حجت بتراشه؟ کی بدون دست داره میگه؟ با دست کسی نداریم بگه؟ بگه چون بگید.
بگم؟
بگید. خاطره
که
گفتون
که
شما
های
پیامبر
تو سامانی هست که قبلش رو عوض میکنه دیگه، بعد میتونستن
اون دنیا به خدا بگن این چون قبلش رو عوض میکنه نداشت، لذا ما بهش ایمان زبونشون دراز باشه در قیامت. این از اونا. مشرکین چه حجتی ممکنه قیامت بیارن؟ یعنی در واقع به چی متوسل بشن؟ حجت که نداشتن. بگن بگید این به خانه پیغمبری که از نسل او بود و مدعی ادامه او بود توجه نکرد. ما گفتیم حتما پیغمبر راستینی نیست. خدا در واقع داره زبون مردم از کی کوتاه میکنه؟ دارم اشاره میکنم، از خودش. چون طرف حساب در روز قیامت پیغمبر نیست، کیه؟ خداست. در محضر خداوند حاضر شدن، زبونشون درازه، ما حجت بر اون تمام نشده. اگر قبله کعبه می بود ما ایمان می آوردیم، چون این آدم بالاخره از جدش و از خانه مبارک او تبعید کرده بود. اون برم میگن ما این در کتاب اومده بود، اگه میرفت کامل میشد. همه اون ویژگی ها داشت غیر از همین یه دونه، لازم ما شک کردیم که مبادا منحرف نشیم. چی بگه خدا؟ هیچی نداره که بگه. طرف احتجاج خداست. از این که میبینه جای مختلف مثلا میگه که اونایی که یحاربون الله و رسوله، با خدا و رسول میجنگن، اونایی که با تو بیعت کردن با کی بیعت کردن؟ یا با اون الله. ما الان با این آدم دست دادیم، با خدا. خدا میگه این دست دسته منه، لذا میفرماید که این کارو بکنید چیکار کردین؟ با خدا دشمنی کردین. حارب ما کجا با خدا دشمنی کردن؟ خدا میگه اگه با خلق من دشمنی بکنی، اینا چیه؟ منن الناسو ایال الله، اینا خانواده منن. با خانواده من اگه دشمنی بکنی با من دشمنی کردی. پس طرف احتجاج خداست، با پیغمبر حرف میزنن اما مقصود خداوند. خب بعد میفرماید که الا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني. ببینیم ادامه صفحه. خدا میفرماید از اونا خشیت نداشته باشید، از من خشیت داشته باشید. خب اول ببینیم معنای خشیت چیه، بعد بریم سراغ اون لاتم نعمتی. این که میفرماید فلا تخشوهم، آقا خشیت یعنی چی؟ اون خوفی که آمیخته با تعظیمه، با یه جور احترام و کرنش و به نوعی تعظیم اون طرف مقابل. این از کی، از کی معمولا سر میزنه؟ غالبا از کسی که از طرف مقابل یه ترسی داره، یعنی یه ترسی است. ترس چربش پیدا میکنه به سمت تعظیم، به سمت احترام، کرنش، سر فرود آوردن نسبت به یکی. این صدای گوشی کیه؟ چند دقیقه یه بار یه پیامی میاد کل کلاس میلرزه. من فکر میکنم گوشی منه. گوشی روی حالت لرزش نزدیکا ندارین؟ شما میز دارید، اون میز و این میز، هیچ کدوم نی؟ نه گوشی من نی. اگه باشه عقبه گوشی اونجا میلرزه، ما اینجا میفهمیم لرزش رو. مطمئن این گوشیه؟ خب بذارش روی مثلا لافی توشکی چیزی، چون این به نظر میتونه روی لرزنگاری اثر بذاره. دانشگاه تهران الان اعلام میکنه یه نیمرشتر شمال غرب تهران داره زلزله میاد. خیلی چیزش زیاده پس هرچی هست. ما این طبقه بال یه جای مسترجع بودیم، اون طبقه ساعت میذاشتن برای مثلا نماز و اینا. حالا نیمرشتر هم ساکته دیگه. این که میلرزید قشنگ تمام ساختمون آی بلند شید نماز بخون. چی آخه مگه این میلرزه؟ کل خونه رو میلرزونه. خیلی چیز عجیبی بود. حالا چه مدل گوشی بود؟ خشیت خوف همراه با تعظیمه. در این حال حالا اول آیه رو ببینیم، سوره مکه فاتحه رو ببینید، آیه شریفه 28. بعد یه نکته در مورد خشیت بگم. جزء 22 سوره مکه فاتحه. آوردید. و من الناس مردم و دواب جنبندگان هر دابه ای و الانعام مختلف الوانهو کذالک، همه مثل همه آیه قبلا که خدا آب رو فرستاد برای میوه ها، برای همه موجودات. انما یخشى الله من عباده العلماء. بعضی به شوخی این آیه چجوری میخونن؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، خدا از علما میترسه. دیگه خیلی بیرا هم نمیگم واقعا. انما یخشى الله، بعد این یخشى الله پس خدا فاعل نیست، چیه؟ مفعوله. من عباده العلماء او فاعلا، از عباد و بندگان خدا کیا از خدا میترسن؟ یعنی شایسته اینه که عالم از خدا بترسه، چون علم داره. من جاهلم، نمیفهم در مقابل کی ایستادم. تو که عالمی که میدونی جلوی کی واسدی، چیکار کن؟ حیا کن، خجالت بکش، بترس. برای اینه که خدا هم در قیامت میگه من 70 تا گناه جاهل رو میبخشم قبل از اینکه یه گناه عالم رو ببخشم. میدونی تو نمیدونه، نادانه، بهش نرسیده، نمیفهمه، یه اشتباهی میکنه. تو که خوب میدونی چه کار انجام میدی. تو این آیه نمونه این که انسان طرف عالمه، خب عالمه از چی میترسه؟ مگه خدا ترسناکه؟ نه، این خوف با تعظیمه، یعنی اون ابهت جایگاه که این عالم ازش تا یه حدی مطلع و متوجه میشه، باعث میشه این چی کنه؟ کرنش بکنه، تعظیم بکنه، سر فرود بیاره. این معنای خشیت. خب آقا خشیت و خوف نسبتشون چیه؟ خشیت از خوف خاص‌تره، یعنی هر خشیتی توش خوفم هست، ولی هر خوفی خشیت نیست. حله؟ خشیت یه نوع خوفه، توجه میشین؟ فرق خوف با جبن رو کسی میدونه؟ انسان خائف باشه خوبه، ولی جبون باشه بده. بگین
بیجا، ولی خوف میتونه
به جا هم باشه. خیلی ترس پسندیدن اصلا خوف ترس بجاست. به چه معنا؟ یه نیزه به سمت من میاد، من واکنش، یه ماری داره میاد، من فرار میکنم، این خوفه. ای بی چی بده؟ رذیلت جبن، یعنی به معنای بزدلی. کی گفت؟ بزدل. یعنی یه جایی که نباید آدم بترسه، صحنه جنگ. خب آره، ولی مؤمن باید شجاع باشه. حالا من اینجوری تصیف میگم، جنگ بودم شاید من خودم فرار میکردم. تو بس من اگه زمان انقلاب بودم منو میگرفتن، بودم دست نزنیم. هم میگم اعلامیه رو کی گرفتن، آدرس خونو دو سه بارم زنگ زد، اسم اونا رو بزن، همه رو منو نزنید، فقط باور کنید منو کتایی نزنید، همین چی خودم میگم. مثلا کاغذ بدیم بنویسم براتون، کروکی میگیرن. بعضی وقتا نشستیم در مورد چیزایی صحبت میکنیم که اونجا فیل اپا میفته، بعد ما هم بودیم فلان، مطمئنی؟ متاسفانه فلانی امام حسین رو یاری نکرد. تو بودی یاری میکردی؟ قطعا. تو خوبی؟ آیت الله مرعشی رحمت الله، مرعشی نجفی که از مراجع بودن، ایشون میفرمودن اگر امام، حضرت امام رحمت الله علیه، در زمان ابا عبدالله بود، ایشون احتمالا یاران امام حسین بود. یعنی در مورد امام میشه گفت. من در بهترین حالت خونسا بودم، اگه جزء من لشکرم اصلا نمیشدن، من یادم به گوشه فلان. حالا نمیکشتن بهتر بوده ما واسه، ولی اگه میخوان بکشن که ما نکته‌ای نداریم، بالاخره حاج آقای عمر اسد حج و سلام میدن، چون زورشون هم زیاده. بعد اینجوری میکنن، ما هم اگه بودیم اینطور نیستا. با این اطمینان نگو، فهمش دارین شما؟ نه، ما معمولیم کارا که بلدیم و انجام بدیم، واجباتی که علنی انجام بدیم که ریانی میشه. وقتی در خلوت هستین اون واجبات رو پروپیمونتر انجام بدیم. شما خونه تنهایی صدا اذان بلند میشه چیکار میکنین؟ میگین تا میگن اذان مغرب من تو جای محرابم هستم. خب بیرون میگن اذان مغرب وای میسین نماز خونین، ریانی، چون خلوت شما از جلوتتون پر رنگ تره. کی ما این چیز میشیم؟ وقت ببینید، نه که آدم های خوبی هستین شماها، وقتی جلوتتون پر رنگ میشه دلتون میلرزه که این الان جلوتم از خلوتم؟ بهتر بود که الان هم از خفام بهتر، مبادا من منافق باشم، مبادا اونی که باید نباشم. این حس خوب رو بگیرین، بگین نه به حرف شیطان گوش نکنین، جلوتمو پررنگ میکنم، تو خفا خلوتمو پررنگ میکنم، بهتر کار انجام میدم. اما اگه بیافتین تو این حالت، این بعد اون و شیطان ابر متخصص سرخ کردن آدما تو اون حوزه، یعنی آنچنان شما رو مغز پخت میکنه که تا استخونای وسط بدنتون رو ترد میکنه. حرف بزنه، بگیم ببین تو با اون فضاحتی که بار آوردی لطفاً مسعود بفرما، اونی که بلدین رو انجام بدین. ولی روح اینه، خلوتتون و جلوتتون رو که نگاه میکنین میبینین هی وزن این بیشتره، این خوبه، یعنی نذارین اینجوری بشه، میفهمین؟ خلوته هی به چربه. من کانه ظاهره ازین من باطنه فهوه عدوی، خداوند میفهمد. و من کانه ظاهره و باطنه سوا فهوه مؤمنون، و من کان باطنه از ین من ظاهره فهوه ولیی. شما اینو پر رنگ کنی، از این کم نکنین، این باید خوب باشه، اینو پر رنگ کنی. بعضی میگن اینو خراب بکنیم که اینجوری بشه، نه ما عقل ندارم، من با یه قیافه ببینم تو خیلی حرف کنم من یک فاسق فاجرم، این غلطه، چون آبرو مومن بر خودش نیست. اینو که خوندم الان الف لاماش برداریم فارسی دیگه. خداوند میفرماید که من کان ظاهره ازین من باطنه، هر کی ظاهرش زیباتر از باطنش باشه، و هو عدوی، این دشمن منه. و من کان ظاهره و باطنه سوا، هر کی ظاهر و باطنش یکسانن مساویان، و هو مؤمن، او مؤمنه، ایمان آورده. و من کان باطنه ازین من ظاهره، هر کی باطنش قشنگتر از ظاهرش باشه، و هو ولی، این ولی منه، دوست منه. دقت کنید، میگید صبر کن من الان ظاهرم و باطنم مساویه، یکم باطن رو خراب کنم که این بره پایین. نه، شما حق ندارید باطنتون رو خراب، ظاهرم رو خراب کنم، مثلا یه قیافه دارم که میگن فاسق فاجر گناهکار، بعد هی نماز شب میخونم. این کار ملامتیه است، ملامتی گروهی بودن، مثلا میرفت روی بلندی میشست یه ظرفی میگرفت ازش مینوشید، همه فهم میکردن ظرف ظرف شراب بود ولی توش آب بود. ما حق اینجور کارا رو ند. نکته رو بگم بریم برای استراحت. خشیت از خوف خواستره، خب خواستره، ولی کاربردش وسیع‌تره، یعنی کارکرداش بیشتره. مثلا در مورد جمادم به کار رفته، همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 74 رو ببینید، همین سوره مبارکه بقره سوره مبارکه بقره اولین دومین سوره قرآن جزء یک آیه شریفه 74 میگه این جزای قرآن به ترتیب انا بازی دارن میگردن، نمیدونم چرا. میفرماید که بعد از جریانی که سر اون جسارتا قربانی کردن گاو بهانه آوردن، رنگشی باشه، قدشی باشه، سنش چقدر باشه، ثم قست قلوب بکن، قلباتون قسی شد، من بعد بعد ذلک، بعد این همه هی سوال و ابهام آفرینی و بهانه جویی و فلان اینا، فهیکل حجارت ها اشد و قصبه، مثل سنگ بلکه بدتر از سنگ، و ان من الحجارت لما یتفجر من هول انهار، بابا از سنگ هم یه وقتی یه چشمه میجوشه ولی از قلب شما، و ان منها لما یشقق و فیخرج من هول ما، بعضی وقتا هم منشق میشه و مثلا باز میشه ازش آبی میاد، میخواد بگه قلب شما به کجا رسیده که اونی که از سنگ میاد از قلب شما نمیاد. و ان منها بعضی سنگ ها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از اینا هبوط این از بالا به پایین اومدن، از بالا میافتن از خشیت خدا، سنگ. حالا و من لا به غافلن اما تعملون، در مورد سنگ خشیت به کار رفته، یعنی خوف همراه با تعظیم، اما خوف در مورد سنگ به کار، یعنی با این که خشیت خاص‌تر از خوفه، یکی از مصادیق خوفه، ولی کاربردش وسیع‌تره. خوف مثلا در مورد سنگ به کار نمیره، چون سنگ واکنش عقلانی در مقابل خطر بیرونی خودش نشون نمیده که، این معنای خشیت. اما خشیت مؤمنانه رو 6 و 6 دقیقه است. 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بس رو ادامه بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا سوال جواب بدیم اولا اول این جلسه برسیم. تا چند جواب دادم خانم مسئول سوال؟ تا چند جواب دادم؟
65
قطار. ها استاد، در مورد اقامه نماز، من معلمم ولی ساعت کلاس ها به نحوی است که اذان بین کلاس میده، چیکار باید کرد؟ کلاس چند دقیقه تعطیل کنم برم نماز بخونم؟ مشکل نداره بچه‌ها؟ چون همه نماز نمیان، کلاس رو سرشون میذارن، صدا بیرون میره، بقیه کلاس دارن. اگر که برای بقیه اذیتی فراهم میشه، خب اون توجیه داره که مثلا، ولی با مدرسه هماهنگ کنیم، ما زمان بندی کلاس ها رو طوری قرار بدیم که نماز بیفته تو ساعت تفریح اول سال، این کارو بکنیم. حالا اگه سر صدا و به حق الناس برای بقیه ایجاد میشه، بله خب نه، ساعت اذان نمیچرخه جوری گفتیم بگه مثلا آره خب یه مدت زمانیه اذان، آره بعضی از مدرسان شاید اهتمام ندارن، اذان ظهر و عصر وقت نماز ظهر تا یک ساعت خورده بعدش هست، اون زمانی که نماز ظهر وقت مخصوصشه، خب میشه خون، ولی اونقدر که میشه دیگه، آب دریا رو اگر نتوان کشید دیگه هم به قد تشنگی باید چشید. ما یه وقت تو جمعای مذهبی هم توبیخ میشیم به خاطر نماز اول وقت خوندن، با این توجیهات که آدم نباید افراطی باشه، آدم باید حواسش به بقیه هم باشه، و واقعا این شک رو به دل آدم میدونه که نکنه حق الناس بیفته گردنمون. یعنی چی به فکر دیگران؟ من الان بلند میشم نمازام میخونم، یعنی به فکر شما نیستم؟ یعنی همچین چیزی از در میاد؟ در مورد اهل بیت و پیامبر گفتن وقتی موقع نماز میشد بدن اینا شروع میکرد به لرزیدن. خب بس ملاحظه جمع بکن، با این کارت به دیگران استرس وارد نکن دیگه. آره این حرفا شما رو تحت تاثیر قرار نده، آدم باید حواسش به بقیه هم باشه. مگه چیکار کردم استاد؟ من چندی مرتبه سوار اتوبوس شدم ولی واسه نماز نگه نمیداره، به ترمینال رسیدم سر کردم اعتراضم به جای بگم، ولی هر نهادی که اونجا بود پاسکاری میکرد، اون که باید دریافت میکرد نبود و گوشیشو جواب نمیداد. شما جایی نمیستین اینجور مواقع اعتراضاتمون رو بگیم؟ عرض کنم اول بگین اعتراض گوشی که صدا میده رو من خودم بعد به کجا بگم؟ من اینو بگم تا بعد شما. در مورد اتوبوسایی که نگه نمیدارن، خیلی وقت با اتوبوس سفر نم، کسی میدونه اعتراض اونا رو بعد به کجا بگیم؟ هیچ کدوم نمیدونه. مثلا اتوبوس رانی حراست داره، مثلا شما از اتوبوس سفر با اتوبوس سفر نمیرین؟ عجب خوب کار کرده نگه نداشته. و اینجا اون جایی که آدم باید دنبال آشنا بگرده. حالا دیروز آقای محسن ایجعی میگه این خوب نیست که مردم هر جا میخوان برن دنبال آشنا میگردن، ولی یه جایی هم آشنا داشتن. بعد من دو سه جا برای مال قدرت از آشنان استفاده کردم. صدای ما مزاحم نیست خانم های فیلم بردار؟ خواهر چه خبر؟ سبزی چقدر تف بدیم جا بیفته قرب سبزی؟ ایبی نداره، ما تصویر برزخیمون همینه دیگه، همون قیافه به درد نخور به امریخت و اینه. خب نمیدونم واقعا، وظیفتون رو انجام بدید شما. حالا اگر زیاد بشن اونایی که معترض میکنن جواب میدن، اما گرفتاری اینه که 100 تا اتوبوس میره، میره یه نفر میاد یه چیزی میگه، همین باعث میشه که جدی نگیرن و تحویل نگیرن. استاد ولی خوش بار اونایی که تو هواپیما بودن، بین طلوع عین باشه، آدم تو قلب آسمون باشه، صدای نماز خوندن شما هم بیاد. کافر هم بود بلند میشد نماز خون. اللهم مرزقنا، اولا اللهم مرزقنا شما الرزقنا نوشتین، لام نباید باشه. پشت ماشینا هم خیلی اشتباه میکنن، اللهم مرزقنا الف و لام مینویسن، اللهم الف رز لام نه. این اولا. ثانیا همون اول، یعنی پرواز انجام نشده بود که ما نماز خوندیم. ثالثا من تو آبان گفتم الله اکبر اعوذ، اینجوری نبود که الله اکبر، آروم نمازم خوندم. چه تصوری از من دارین؟ باشن بین و طلوع این که دیگه موقع خوندن نماز صبح میکه، همون اول وقت خوندم من. این غیر مستقیم به من تیکه انداختین که چطوری نماز لب طلایی، اینجوری هم گفتین بکنم. ای کاش شما استاد راهنمای پایان‌نامه ما بودین. چرا؟ استاد میدونی از بهمن موضوع تصویب شد، هنوز شروع نکردم بنوشتم. اگه استاد راهنمای ما یه ذره مثل شما بودن، فکر کنم تا الان تموم کردم. تو خیلی انرژی داشتم، پر از هیجان بودم، ولی اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. خدا نکرده نمیگم استادم بده، نه اصلا خدا خیرشون، اما تبیین داریم تو تبیین. چه کنم؟ به نظرم چیز کنید، فهرستی که بستید به قول شما پلنتون رو وادادگان فرنگی ببرین پیش استاد. اگه گفت همین خوبه شروع کنی. آدم وقتی شروع به نوشتن میکنه و دائما میخونه، همین کم کم او رو هم گرم میکنه، هم خیلی وقتا نتیجه نهایی با اون فهرست اولیه لزوما یکسان رشد میکنه دیگه، این ابعادش بزرگ میشه. شروع نکنید، پایان نامه دقیقاً مثل زخمه، هرچی کنه تر میشه مداواش سخت‌تر میشه. استاد حامد زمانی با همین چرا اما اگرها خونه نشین کردن و هنوزم گیر دادن ها ادامه داره. در مورد چیزی بحث کردیم هفته پیش؟ آها، هم ادامه دقیقاً آدمایی که دم از دین و انقلاب می‌زدن باعث شدن یه آدم که با آهنگ‌ها، شعرهای انقلاب مذهبی وطنی همه مدل جوونی جذب کرد، با چند تا شعر درست کردن بیچارهش کردن. حالا در مورد ایشون خبر ندارم من، اما تخصص ما این است. اصلا ما یه دکترا داریم، دکترای زدن کارهای خوب، کاری شروع میشه. بیام اخیراً باز به سرود گیر دادن که چرا اسم امام درش نیومده. حالا مثلا پیغام بده، مگه نمیگی برای خداست؟ با اون فردی جایی مثلا آقا اسم امام مثلا تو سروده بعدی بیارم، ممکنه اصلا صحف تو یادش نبوده، خیلی هم رزه مثلا شده من رفتم یه جایی یه بس بردن از این مثلا گفتم از فلانی تشکر میکنم، اگه یکی دیگه تشکر نکنه اونو نگفتی، دیدم اصلا دیدم کاملا وارده، مگه برای خدا نیست؟ برای خدا به خودش پیغام بدید. هی تونتون چرا مقاله می‌نویسید؟ هی خبر پخش می‌کنید. با سلام و علیکم سلام، می‌خواستم تشکر کنم بابت مسائل سیاسی و اجتماعی مثلا اخلاقی در کنار مسائل تفسیر مطرح میشه. با تمام وجود و قلم بشه آرزوی سلامت طول عمر و خیلی می‌کنم. دعاگوتون هستم مواس اخلاقی و تزکیه نفس که مطرح میشه بسیار سلام سپاس فرمان. سلامت باشین ان شاء الله. حالا بس اخلاقی که پوینت دیگه بی خودش یه بوی از اخلاق برده باشه. اتفاقا استاد همین صحبت‌های بین تفسیر که میگید واقعا کلی از ابهامات ذهنی سوالات ما رو رفع می‌کنه. خدا خیرتون بده. بسی پیش اومد جلسه قبل. آها 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 خیلی خوب. خوش. استاد اگر انقدر بنده به خاطر درگیری و مشغله هایی که از اسفند برام پیش اومده واقعا درگیر شدم برای فوت مادر بزرگم و پاپات خدا رحمتشون کنه ان شاء الله، نتونستم چند جلسه کنم، اما واقعا دلم با این کلاس بود و خیلی از سوالات برام تو کلاس پاسخ و واسه اینکه جانبی هستش و تو این کلاس مدام میشه بسیار مفید. واقعا ممنون، سلامت باشید. خب رسیدیم تازه اول این جلسه، تعداد نکن کم به من اشاره کم شنیدم باز زیاده که بخواستم اگه کمه بگن که مثلا چون بعضی وقتا میگن 20 تا میگن 20 تا بود 50 تا میفرستین، ولی اشاره میکنن که باز زیاد. همه سوالم طولانی طولانیه، چرا این جلسه باز؟ آره مقاله زیاد داریم. خب یکی دو تا بخون. گاهی داخل مترو سر کار، محل تحصیل یا مکان‌های مشابه افرادی صرفاً به دلیل اینکه ما چادری هستیم یا قرار افراد را برای شرکت در انتخابات دولت یا انتخابات ملی تشویق کردیم، بین جمعیت به ما میگن الان که دولت مجلس انقلابیان راضیه خدا رو شکر، این گرونیام امتحان الهیه، این همه افراد بی سواد و نالایق هم که سر کار هستن عوضش از بندگان مخلص خدا هستن. این که ایران شده ویرانه، نه هوا داره نه تفریح داره نه مردم میتونن نیاز اولیه‌شون رو تامین کنن، اما مهم نیست، عوضش امنیت و حجاب داریم. یعنی 100 تا مسئله که هر کدوم جواب جداگانه دارن یک جا مطرح میکنن، همه رو به هم ربط میدن و معمولا همه افراد بدونی که من بدونم تو ذهن تک تکشون چیه جذب میشن تا ببینن ما چی جواب میدیم، تو چه شرایطی بهترین جواب مختصر و مفیدی که میتونیم بدیم چیه. اینقدر یک دفعه همه چی رو همه قاطی و مربوط میکنه، یه دفعه قفل میکنه چی جواب بده و ملت هم همه با دهن باز دارن به تو نگاه میکنن. ببینید مطلق نمیگم، خود من اگه باشم کسی اینو بگه یه نگاه میکنم، گاهی اوقات ممکنه مثلا طرف شروع کرد گفت نگارتم نون بگیرم، همین نون وای شفه، یه خانم اومد کنار من واسطه بودم که این نون بربری داره میچرخه آمادهش بگیرم، این خانومه یه باری شش افتاد به قیافه من، زور سرش انداخت اینجوری میکرد، من بگم فهمیدم کچل نیستی میتونی آن رو سرز، یعنی داشت بال بال میزد که من یه چیزی بگم، یعنی انگار مثلا حالا دوربینی مثلا فیلم میکنم. این کش خودشو، من آنچنان به نون بربری ها نگاه میکردم که اندهو دارم اسفار شیخ الرئیس رو میبینم. طوری نون آمده شد گرفتم، آقا دست شما درد نکنه، کارت کشتم خیلی متشکرم، گذاشتم تو کیسه رفتم، می‌خواستم برم هی باز نگاه می‌کرد. یه جا آدم می‌فهمه که فضای تحریک و یه جا هم یه چیزی میگم که نکتتون رو گفتید، من چند دقیقه وقت دارم جواب بدم، اصلا اینجوری که میگی نظم ذهنی طرف وقتی میگم عذر می‌خوام من چند دقیقه وقت دارم جواب بدم، چون او اصلا توقع اینجور حرف زدن رو بعد اون وقت حدیدم باشه ذهنتون، یعنی بتونید تون تون بگین. این که مثلا گفتید انتخاب شما قبلا منو دیدین، اصلا میدونید من تو انتخاب شرکت کردم یا نکردم، پس این که قضاوت میکنید در مورد من کار خوبیه. این نکته اول. دو، این در لحظه باید فکر کنید بگید. اگه این حدت ذهن رو ندارید نمیخواد چی بگید، وارد میشین بله شهدا رو چی میگی فلان، بدترین کار شما ارزشی کردن فضاست. اونجا باید نشون بدین المؤمنو جورج. مؤمن چیه؟ گرگه. خیلی مختلف اینه. خب اینو گفتیم. نکته دوم، این که میگید دولت ها معمولا میان سر کار چقدر فرصت دارن تا اصلاح بکنن. مثلا کسی بودجه دولت سال قبل میدونید چقدر بوده؟ 420 هزار میلیارد تومان. و اینا باید جبران بشه، بله اصلاش رو تورم میاد، لذا پول جدید که میاد میره اینجا. سه، تو تمام کشور دنیا 2 تا 3 تا اطلاف، تو آلمان یارانا اینه. ببینید این که عرض میکنم حدید و ذهن باشین. اگه میگین دائما این اتفاق برامون میفته، دفعه اول غافلگیر شدین، دفعه دوم دیگه نباید غافلگیر بشین، دفعه سوم و چهارم و پنجم نباید غافلگیر بشید. زمان نمیتونم بگم لزوما ورود بکنید یا نکنید، اما میگم یه نگاه بکنید. یک، اگه ورود میکنید دقیقاً باید از جایی ورود بکنید که با اولین جمله شما طرف از هم بپاشه. اولا چقدر محترم، چقدر خوشرو، چقدر آرام، چقدر مستدل، چون او اولین توقعش اینه که شما الان بگی بله قدر امام رو نمیدونیم، قدر شهدا رو نمیدونیم فلان، این منتظر اینه تا جنسش جور شه. و اونجا وقتی این حرفا نیست اصلا بگین که مثلا من شده یه جایی رفتم بله آقا شماها، گفتم ماها یعنی کی؟ شما ریشو ها؟ گفتم ریش انواع داره، بعضی ریش میزنن بلکه بهشون میاد، از کجا میدونی من جز اون دسته نیستم؟ طرف توقع همه چی رو داشت جز این. آره حالا من گفتم هرچی من گفتم شما بگین. بعضی من خودم ری من اگه ریش نذاشتم بخاطر اینکه بهم نمیاد، مگه خانم نیستی شما؟ ها ببخشید قاطی شد، اون یه چیز دیگه بود. بله نمیخواد جملات منو تکرار کنی. تو موضوع چشم پزشکی هم رنگ صورتی اینا خوبه، ایشون به نظرم میرسه یه مقداری مشکلات جدی در پاسخ گویی. بلش کنیم وارد این بحث بشیم چا ویله. در مورد موضوع استبداد استعمار جنگ‌های صلیبی انظر شهیم‌تر در کدام که کتاباشون میتونیم مطالعه پیدا کنیم؟ استبداد و استعمار رو شهیم‌تر توی آینده انقلاب اسلامی بحث میکنن که مردم ایران از استبداد و استعمار ناراحت بودن، اما جایی در مورد استبداد و استعمار کمتر صحبت کردن. توی کتاب انسان و سرنوشت تو دلایل افت مسلمین اشاره به استعمار میکنن، کم محدود. جنگ های صلیبی رو شایم‌تر جای کم مفصل نپرداخته باشه، ببین مثلا با جنگ های صلیبی در مورد جنگ های صلیبی بحث کرده، پراکنده توی الارگرش به مادیگری اشاره کرده فکر کنم، جای دیگه یادم نمیاد. موضوع شهید مطهری نبوده خیلی اینا. شناسه هو الملک الحق المبین. اون مر پنجشنبه است، امروز یا حیو یا قیوم شناسهشون گفتم. من قبلا هم گفتم یه وقت از شما یه مهارتی دارید، مثلا یه کسی میگه آقا من یه تخصصی یه مهارتی دارم اونو انجام میدم، میگم تو همون مهارتت نفر اول. یه کسی فهمش دارین دستن در کارین یا تازه اومدین؟ یه جوری هم بواسطه طلبکارا میدم در وای میذارم پول بده برم دیگه نمیشینه واسطه بده بریم. بله؟ نه دیدم پشت دوربین نشستم فهمیدم جزء رسان، فکر کردم کسی اومده واسطه که من اجازه بدم بشینه، برای این توجهم جلب شد. بعضی وقتا مهارتتونه، بعد اما یه وقت هم هست من پسر یه خانواده هم 6 کلاس درس خوندم، خانواده نونش مونده، من میرم سر کار. اینجا دیگه کسی نمیتونه من بگه تو درس بخون شاگرد اول شو، لذا هر کسی یه قاعده این نیست که به همه یه نسخه رو بدیم، طبیعتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شناسه شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه، نه چیز نکن، یه وقت یعنی به این سمت نرید که ول کنم و فلان اینا، اونقدی که میشه نگاه. میدونی بعضی وقتا ما مثلا داریم تو مراجعی که من رفتم یه جای کاری دارم حقم انجام نمیدم، میام بعد رشوه بدیم، اگه تو این شرط گیر بکنم رشوه دادن من عیبی نداره، برای گرفتنش بر اون فرد چیه؟ حرامه. یک جایی شما گیر کردین، هیچ راه خروجی هم ندارین، اینجا میگید مثلا من تو این موضوع مثلا تو این تغییر این کار انجام میدم، این لا یکلف الله و نفسا الا وسعت، از مرجعتون هم بپرسین اتوانا همینو میگن، بپرسین که خیالتون راحت بشه. در مورد مطالعه که صحبت کردیم، ما نیاز به سیر مطالعاتی داریم، از کجا سیر بگیریم؟ مثلا برادر من این نوجوان است، هر چی کتاب داره همه رو خونده، بعضی دو سه دور خونده، خیلی هم کتاب داره، بعضی کتابا که از آقا معرفی میکنن خونده، الان مسئله ما که نمیدونیم چه کتابی بهش پیشنهاد بدیم که بخونه، اصلا چه کتابی خوبه، همین واسه مطالعهش کمتر بشه نسبت به قبل، مثلا چه کتابی خوب هستن ملاک تشخیص کتاب خوب چی. ببینید عرض کردم همه شماها یه اصول عقاید و یه مبانی اعتقادی میخواهید، اگه بچه تیز و بازی کتاب شریم تری رو بدید بخونه، خب با همین سیر آسان به مشکل اگر کشش داره. همه شما باید توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت یه کلیاتی بدونید، لاغر شبهاتش رو بدونید، اینا رو اگر میکشه بدید بخونه، پایه ایناست. بعد تاریخ اسلام، ایران، انقلاب، بعد جنبش‌شناسی سیاسی، این اون اطلاعات اولیه عمومی که بچه مسلمون نیاز داره. حالا برادرتون متوجه به کششش، آروم آروم اینا رو در اختیارش قرار بدید. خوندن کتاب‌های حقوقی شما احتیاج به چه میزان سواد مقدماتی حقوق داره؟ یعنی خوندنش به ما توصیه می‌کنید که طلبه هستیم؟ نه، هم یکم سخته هم فایده نداره برات. حالا شما مثلا فرض بفرمایید عوامل مانع مسئولیت کیفری رو بخونید، به دردتون نمیخوره، اگه طلبه هستین بر شما فایده ای نداره. این قسمت رو آهسته بخونید لطفا. باشه، بزرگوارید. ببینید طبیعتا این درد و غم هایی که میگید و هممون به نوعی داریم میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، هر کی در یه حدی بالاخره باش درگیره، اما اون چیزی که انسان رو آرام میکنه چیه؟ یعنی چرا آدم های حسابی توی بدترین و سختترین شرایط آرامترین آدم ها هستن؟ چی باعث این میشه؟ آدم اگه وظیفه خودش رو تشخیص بده، در مسیر انجام اون حرکت بکنه، اینکه چه اتفاقی در عالم میفته هیچ وقت او رو منقلب نمیکنه، چون خودش رو میشناسه، تکلیفش هم میشناسه، راه رو هم بلده و میشناسه. توصیه من به شما همینی که عرض میکنم، یعنی گاهی اوقات فکر میکنم مثلا همین مشکلات و گرفتاریه که میاد، حالا شما در یه حدی مطلع بشید، من با اینکه نمیخوام مطلع بشم، یعنی سرکم نمیکشم، متاسفانه مطلع، یعنی وقت دارم میرم میجه بیار یکی میبینی، ما هم که گیر میارن یا برای درد دل، یا برای که بگن، یا برای که مشورت بگیرن، میگه خدایا مثلا این همه گرفتاری، مشکل، سختی. اما اون چیزی که معمولا آدم آرام میکنه اینه که آدم خودش تا جایی که میتونه تلاش بکنه در مسیر اون. حالا یه وقتی نصف شبی بلند میشه بین خودش و خدا فکر میکنه، خدایا همه این مشکلات هست، من همه اینا رو میدونم، از من راضی یا نه؟ ما معمول به این نیستیم، ما دارم برای تقریب به ذهن میگم، من خدایا با این مقدمات احساس کنم تکلیفم اینه، با تمام وجود دارم انجام میدم، اگر بیش از این کاری باید انجام بدم چیزی هست به دلم بنداز، یا کسی به من بگه، یا مسیر رو برام هموار کن که اونو متوجه بشم. این شما رو آرام میکنه. وقتی آرام شدید هم خوب میتونید مشکلات بزرگ رو بفهمید، هم خوب میتونید برای حلش کمک کنید. چرا امثال من وقتی مشکلات بزرگ میبینیم مضطرب میشیم، به هم میریزیم؟ چون هنوز اونقدی که باید بین خودمون و خدا گنده. ببینید شما فرض کنید من یه سنگریزه رو میبینم، یه لگد میزنم 400 متر پرت میشه، یه تخت سنگه، یه لگد میزنم پام از چهار جا گردشکن میشه، سنگ گنده بشید. چی؟ آدم رو سنگ گنده میکنه، یه بعد علمی داره یه بعد عملی. بعد علمیش بخونید مطالعه، هی گنده شید، بیشتر بفهمید، بیشتر بدانید، بیشتر تعقل کنید. بعد عملیش انجام واجبات ترک مار. این دوتا کنار هم آدم رو سنگ گنده میکنه. من خودم دوست دارم این بشم، نشدم. سنگ گنده که شدید، اون وقت هم خودتون تکون نمیخورید، هم خیلی سنگایی که دارن میرن وقتی به شما میرسن اونا هم به شما تکیه میدن و از حرکت باز میایستن. غیر از این باشه، یه اتفاق، یه ابتلا، یه بالا پایین. امام عزیز ما رحمت الله علیه، من دون آقا صدام حمله کرده، چند هزار کیلومتر اومده، اما فهمیدن یه دیوونه ای، یه سنگ انداخت. آقا این سنگ چیز بزرگ بوده و دیوونش خیلی دیوونه. امام نشسته میگه آمریکایش غلطی نمیتونه، لاغر یه دستی تکون بده، یه هیجانشون نه، آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه. خودتون گنده شید، انقدر قصه نمیخواد. از شما و دوستان گرامی میخوام برای پدرم حمد شفا بخونید. چشم، حتما آخر کلاس. شناسه آینده روشن، آینده روشن است. چشم. استاد با اون خانمی که تو بخش حضوری نشستن و میگن درک نمیکنن از اقتصاد، لطفاً به اون خانم بفهم شما درک نمیکنید بعضی از افراد به نون شبشون محتاجن و دیگه با دهن پوری نمیگفتن بعضی از اقتصاد درکی ندارن. حالا یه ذره مهربانانه تر هم میشد این نکته رو گفت، خب چون تو این فضای اقتصادی لااقل با هم مهربون باشیم، نون نداریم لااقل یه قلب خوشحال داشته باشیم. ایشون که فرمودن منظورشون این بود که واقعاً مردم اگر که به جهت اقتصادی توجیه می شدن، به جهت روانی قطعا با اصلاحات دولت همراهی می کردن. اما به نظر می رسه دولت تو این مراحل توجیه و آشناسازی مردم، با این که ما یه یارانه ای می دیم، یارانه رو اینجا می دی چی میشه، اینجا می دی چی میشه، اینجا تمام دنیا یارانه رو همینجا می دن، یعنی کاری می کنن که همین تیکه داده بشه، نه تو مراحل قبلی. این اگر گفته بشه خوبه، منظورش اینه به خدا نکرده که آره مثلا ما شکممون سیره، اقتصاد بلدیم، بقیه گشنشون. واقعا منظورشون این نبود و انشالله که دلهامون با هم مهربان تر بشه. استاد خیلی تلاش کردن مردم اقناع کنن، هر شب نشست خبری با این نفر توضیح و کارشم تا مردم گاهی خودشون نمیخوان، دیر شروع کردن. حالا انقدر که من دیدم اول یه اتفاقاتی افتاد، بعد با یه فاصله ای ببینین آقای همشه این چی کار میکرد؟ هم خودمونیم، هم زیاد، هم راحت. این خب خیلی مؤثره، گمان میکنم بهتر از این میشد. خب تا اول سال 11 رسیدیم. چند تا داریم؟ چند تا ترسیدم؟
35 تا.
10 تا بود اون موقع. خیلی خب، تا اول سال 11. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خشونه قطع کنن، یعنی بچه ها چون اینترنت اینجا اینگاه قطع و وصل میشه و اینها دارن سیم میکشن کاب، اینترنت دزدی نکنین از جایی بکنین کابل برق یه قطع و وصل میکنن دوباره باید وارد چند؟
نه
شما کار نمیکنین، یه قطع و وصل میشه.